ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد امروز پنجشنبه آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای وارد روسیه شد. انفجار در ذوب‌آهن اصفهان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات هسته‌ای در وین روز پنجشنبه با نشست وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پی گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آغاز این نشست به خبرنگاران گفت به امید خدا امروز روز پایانی است. ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا یک روز پیشتر بعد از نشست 3 ساعتش با علی اکبر صالحی گفته بود که مشکلات باقی مانده عمدتاً جنبه فنی دارد. در همین باره به وین بریم و با همکارم هانا کاویانی که در وین حاضره و برای پوشش خبرهای لحظه به لحظه مذاکرات هسته ایران و 6 قدرت جهانی همراه بشیم. هانا روز بخیر. ابتدا از دیدارهایی بگو که از صبح امروز انجام شده در وین.
بله مهرداد، به دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا آقایان صالحی و مونیز اشاره کردی. همچنین دیداری انجام شد بین وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنن. بدون ایران البته از کشورهای روسیه و چین معاونان وزرای خارجه در محل مذاکرات حاضر هستند. آقای لاوروف برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای و بریکس به اوفا در روسیه رفته که صحبت‌های هم البته امروز مطرح کرد آقای لاوروف و گفته که در صورتی که نیاز باشه هرچه زودتر میتونه خود رو به وین برسونه. همچنین دیدار دیگری حدود 40 دقیقه بین آقایان ظریف و کری انجام شد. مشخص نیست که آیا وزرای خارجه ایران و آمریکا دیروز مذاکره داشتند یا خیر، حداقل به صورت رسمی و با ساعت و زمان اعلام نشده بود که دیروز وزرای خارجه آمریکا و ایران گفتگو کردند یا خیر.
چرا گفته میشه که روز پنجشنبه امروز اینقدر با اهمیت گفتگوهایی که پشت درهای بسته داره انجام میشه؟
زیاد تاکید شده بر این موضوع که ضرب العجل ها منعطف هست. طرفین تا زمانی که فکر بکنند که ارزش مذاکره وجود داره به گفتگو ادامه میدن و برای دستیابی به توافق جامع تلاش میکنند. اما امروز اهمیتش از این جهت است که در قانونی که کنگره آمریکا تصویب کرده برای الزام ملزم کردن دولت آمریکا که این توافق رو به کنگره ببره برای بررسی، تایید یا مخالفت با اون، 6 صبح فردا جمعه این مهلت به سر میرسه و اگر دولت آمریکا موفق نشه که در موعد مقرر این کار رو انجام بده، آن وقت کنگره آمریکا به جای 1 ماه 2 ماه فرصت داشت برای بررسی و اعلام نظر. در نتیجه به نظر میاد که از این جهت خیلی تاکید شده بر روی این موضوع، خصوصا با توجه به اینکه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم شب گذشته بازگردند و گفتگوها در بار دیگر در بالاترین سطح دیپلماتیک خود پی گرفته شده.
یکی از چالش هایی که تو این گفتگوها هست همین موضوع ممنوعیت فروش سلاح یا تحریم فروش سلاح به ایرانه که الان وزیر خارجه روسیه و همینطور چینی ها پشت این ماجرا هستن که از ایران حمایت کنن برای برطرف شدن این تحریم ها. خبر تازه‌ای در این باره منتشر شده آیا؟
مثلا البته رویکرد روسیه مشخصا در این زمینه حال نمیشه تعبیر مستقیمی کرد از اینکه آیا به عنوان حمایت از ایران هست یا به عنوان حفظ موقعیت خود، به دلیل اینکه ما میدونیم که روسیه به هر حال توافق بسیار گران قیمتی با ایران برای تحویل سامانه 300 داره و این کار رو 3-4 سالی است به دلیل همین تحریم ها انجام نداده. اون چیزی که ما میشنویم این است که حتی در این زمینه هم پیشرفتی حاصل شده. در گزارش ها آمده که احتمال داره که این تحریم تعلیق بشه و سپس در طول مدت اجرای توافق رفع کامل بشه. از سوی دیگه ایران میگفت که ما نمیخوایم که این موضوع اصلا بخشی از توافق باشه. اظهار نظر مقام های ایرانی با مقام های روس متفاوت هست. مقام های روس میخوان این تحریم رفع بشه، مقام های ایرانی میگن که ما اصلا نمیخوایم این بخشی از توافق باشه. و حرفی که زده شده، مثلا یکی از راههایی که در مقالاتی که منتشر شده در این باره پیشنهاد شده این هست که اگر در قطعنامه آینده شورای امنیت پس از یک توافق احتمالی بخوان به این موضوع اشاره کنند، شاید به جای مثلا کلمه الزام‌آور از یک ممنوعیت غیر الزام‌آور استفاده بکنند، به این معنا که اون کشورهایی که بخوان به ایران سلاح بفروشند بتونن این کار رو انجام بدن.
خب فرصت کوتاهیم داریم که نگاهی کنیم به بعضی از حواشی این مذاکرات. شایع بود که کاترین اشتون دعوت شده به وین و همینطور آقای روانچی قرار است که به ایران برگرده.
بله، خبر دعوت اتریش از کاترین اشتون برای حضور در این مذاکرات به عنوان کسی که سالها این مذاکرات رو هم با آقای ظریف ادامه داده بود، هم پیش از اون با تیم قبلی مذاکره کننده هسته ایران، این خبر از توی سخنگوی وزارت خارجه اتریش تکذیب شده و گفته وزارت خارجه اتریش اعلام کرده که این کشور تنها میزبان مذاکرات هست و اگر دعوت این چنینی بخواد بشه باید توسط کشورهای مذاکره کننده انجام بشه. همچنین خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گزارش داد که شب گذشته پس از اون که گزارش‌های بسیار تند و تیزی منتشر شده بود از یک جدل لفظی بین محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، اما خبرنگار کوریر دلا سرا میگه که شب گذشته آقای ظریف خانم موگرینی رو دعوت به شام کرده و غذای ایرانی با یکدیگر خوردن، دو مذاکره کننده ارشد. همچنین باید اشاره بکنم که آقای تخت روانچی یکی از معاونان وزیر خارجه ایران برای شرکت در مراسم ختم مادر زن خود قرار هست که امشب ترک بکنه وین رو و در این مراسم فردا در تهران شرکت کنه. اونطور که منابع ایرانی میگن او باز خواهد گشت در صورت ادامه مذاکرات. و نکته پایانی این که اگر توافق جامعی در کار باشه، هتل کوبرگ در مرکز شهر وین احتمال بسیار زیاد محلی نیست که این توافق بر اون اعلام خواهد شد. همه مذاکره کنندگان و همچنین خبرنگاران و ناظران این مذاکرات باید به محلی بسیار دورتر از اینجا در منطقه دیگر در وین، جایی که دفتر سازمان ملل متحد و یک مرکز بزرگ رسانه‌ها در اونجا قرار داره برن. در نتیجه اون دود سفیدی که باید اگر که قرار باشه که از جایی بلند بشه اونجا هتل کوبرگ نخواهد بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از وین با ما همراه بود. باز هم با هانا همراه خواهیم شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، چند تا از پیام هاشون رو همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری.
زیاد صابون به دلتون نزنید عزیزان، این دولت مردان جمهوری اسلامی تلاش میکنن برای کشور جهان اسلامی، چیزی نصیب ملت ایران نخواهد. زیاد این نتایجم به هیچ جا نمیرسه، برای ما سودی نداره، برای ما ایشان، برای عربا شاید. امیدواریم عربا موفق تر بشن، دین اسلام گسترده تر بشن.
آقای خامنه ای لطفاً زحمت بکشید کمی شفافیت در برنامه اتمی خود را ثابت کنید، بعد خواستار لغو کلیه تحریم ها و از جمله خرید و فروش اسلحه توسط ایران و یا برنامه موشکی بشوید. تا موقعی که ثابت نشده برنامه هسته‌ای شما صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه، این تحریم ها توجیه پذیر است و لغو نخواهد.
و اما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در گفتگوی با روزنامه گاردین بریتانیا از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا استقبال کرده و آن را تاب و شکنی خوانده. وحید پوراستاد در همین باره گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را تابو شکنی توصیف کرده و گفته بازگشایی سفارت ایالات متحده در ایران نیز امری غیر ممکن نیست، اما این مسئله بستگی به رفتارهای دو طرف دارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در مصاحبه روز چهارشنبه 17 تیر ماه با روزنامه بریتانیایی گاردین همچنین گفته مذاکره مستقیم و چهره به چهره بهتر از گفتگوی از راه دور به واسطه رسانه هاست. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
یک تغییر ماهوی رابطه بین ایران و آمریکا گریزناپذیره و خانه‌ها دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. ممکنه که در کوتاه مدت این اتفاق نیفته، ولی اگر مثلا به اظهارات آقای حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه هم نگاه بکنید که دو روز پیش صحبت کردن، ایشون رویکرد آمریکا رو در مورد مسائل هسته‌ای تاثیرگذار دونستن به همکاری‌های بعدی با آمریکا. و حتی آقای خامنه‌ای که در گذشته اصلا این رو رد می‌کردن، حداقل در یک مورد گفتن که حالا این مورد انجام بشه به عنوان اثبات حسنیت آمریکا، بعد ما بتونیم، یعنی ایشون هم به صورت موردی فکر می‌کنن. ولی در مجموع هر تا آقای رفسنجانی باز با گذشته تاریخی ایشون در اواخر دهه 80 ایشون اصلا مایل بودن که رو در رو با آمریکا صحبت بشه، الان هم همین مذاکره مستقیم و چهره به چهره رو مطرح کردن. این نشون میده که در میان اگرچه آقای رفسنجانی الان از تصمیم گیرندگان نیستن، و حرفای ایشون بیشتر نشان دهنده جو داخلی کشور است.
با وجود اینکه گفتگوهای مستقیم مقام‌های ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای پس از انقلاب سال 57 بی سابقه است و چهره‌های سیاسی همانند اکبر هاشمی رفسنجانی برای ادامه این رابطه چراغ سبز نشان می‌دهند، اما تصمیم نهایی را در این امور رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. هرچند چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر نسبت به تعامل مقام‌های ایرانی با آمریکایی‌ها به شدت هشدار می‌دهند. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس.
آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟ برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکایی ها که با سفیرش ملاقات بکنه. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والله اگر بمیریم جا داره.
با وجود این انتقادها به دولت حسن روحانی، اما در ماه‌های اخیر در عرصه سیاسی ایران فضایی به وجود آمده که برخلاف سال‌های گذشته که انتقاد از روند مذاکرات و پرونده هسته‌ای غیر ممکن بود، نه تنها درباره این پرونده سخنانی تند بین مخالفان و موافقان آن رد و بدل می‌شود، بلکه بحث رابطه ایران با آمریکا هم به محافل سیاسی و دانشگاهی کشیده شده تا جایی که اصولگرایان مخالف این رابطه به منفعت بردن از آمریکا ستیزی متهم می شوند. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یکی از سخنرانی های خود که در فضای اینترنت منتشر شده:
یک جناح، یک جریان سیاسی به مناقشه هسته‌ای نیاز داره برای اینکه پرچم آمریکا ستیزی رو همچنان در اهتزاز بر بیاره، و انقدر دانا هستن، انقدر فهمیده هستن که متوجه شدن که اگر سر برنامه هسته‌ای که تقریبا ما و آمریکایی‌ها رو تا مرز برخورد نظامی هم پیش برد، اگر سر برنامه هسته‌ای ما بتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، من خیلی از ما میپرسن که خب چرا سر عراق نتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم؟ اونجا که اشتراکاتمون خیلی بیشتر هست. یه قولی به اسم داعش هستش که هممون با هم متحد داره میکنه. چرا در سوریه نتونیم به توافق برسیم؟ چرا در افغانستان نتونیم به توافق برسیم؟ ببینید، ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل عزیز، میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیر خود با روزنامه گاردین میگوید آمریکا قبل از انقلاب حامی اصلی حکومت شاه بود و پس از انقلاب هم در مقطع جنگ علیه ایران ایستاد. به گفته آقای هاشمی، حالا در گفتگوهای اتمی اگر تفاوتی در رفتار آمریکا مشاهده شود، تأثیر مثبتی بر جامعه ایران خواهد داشت، به ویژه اگر تحریم‌ها ملغا شود، به تعبیر او قدمی بزرگ خواهد بود.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. ساعت 16:15 به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.